بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک عن حجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا. إن شاء الله هرچه میگیم هرچه میشنویم مرضی خاطر خداوند متعال حضرت بقیت الله واقع بشه صلوات دیگری رو اهدا بفرمایید. شب هفتم ماه محرم الحرام به امید اینکه این چند شبی که گذشت بر ما شبهایی باشد که بر معرفت ما، بر بصیرت ما، بر ایمان ما افزوده شده باشه انشاءالله و شبهایی باشه که اشک چشمان ما، محزون شدنهای ما مقبول درگاه هدیت واقع شده باشه و امیدواریم که این چند شب باقی مانده هم فرصت را از دست ندیم، توفیق الهی شامل حالمون بشه انشاءالله تا بتونیم بهره کافی و وافی رو از این ایام ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پیرو عرایض شبهای گذشته دنبال این بودیم که آرمان شهر حسینی را بشناسیم، ویران شهر یزیدی را بشناسیم تا ببینیم که در آرمان شهر حسینی زندگی می کنیم یا در ویران شهر یزیدی. سمت و سوی ما به سمت و سوی آرمان شهر حسینی است یا سمت و سوی ما به سمت ویران شهر یزیدی است؟ کجا زندگی می کنیم؟ شهری که در اون هستیم چه نسبتی با آرمان شهر حسینی داره؟ آیا در شهری زندگی می‌کنیم که حسین به خاطرش خون داد یا در شهری زندگی می‌کنیم که یزید به خاطر اون خون حسین رو ریخت؟ تکلیف خودمون رو بدانیم. برای یافتن پاسخ این سوال گفتیم که بهترین منبع رجوع به سخنان خود شخص ابا عبدالله حسین علیه السلام هست که بر بیانات فراوانی مختصات آرمان شهر خودش، مختصات و ویژگی های مردم آرمان شهر خودش رو بیان فرموده. در برخی از روایات ها هم مجوز یا ویزا یا هر اسمی که میخواید روش بذارید رو بیان کرده که مجوز ورود به آرمان شهر حسینی چیست، که اینها را ان شاء الله در شب‌های آتی خدمت شما عرض خواهم کرد ان شاء الله. روایت‌های متعددی رو خوندیم و ویژگی‌های متعددی رو برای آرمان شهر حسینی و برای مردم ویران شهر یزیدی بیان کردیم. از سخنان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اما بشنویم روایت دیگری رو و بیان مختصات دیگری رو از این روایت برای یافتن ویژگی های آرمان شهر حسینی. امام حسین در روایت جالبی می‌فرمایند که ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تمل النعم فتهور لكم نگما. می‌فرماید، ترجمه ساده روایت را عرض کنم خدمت شما، که ان حوائج الناس الیکم، اینی که مردم حاجتهاشون رو به سمت شما میارن و درخواست کمک میکنن، این حاجتها من نعم الله علیکم، از نعمتهای الهیست برای شما. فلا تمل النعم، پس از این نعمتها ملول نشید، خسته نشید، ناراحت نشید. فتهور لکم نگما، که این نعمت با این اظهار نارضایتی شما تبدیل به نقمت و عذاب بشد. می‌فرماید شما نعمت‌های فراوانی رو دارید و خیلی چیزها رو به عنوان نعمت برای خودتون می‌دانید. نعمت‌های چون سلامتی، نعمت‌های چون امنیت، نعمت‌های چون پدر و مادر، نعمت‌های چون ذهن و هوش، صحت بدن، سلامتی اعضای بدن و نعمت‌های فراوانی که می‌تونید در زندگی خودتون بشمارید و طبق آیات شریفه برای نعمت‌های الهی نمی‌تونیم عدد و رقم مشخص بکنیم. ولی برخی از چیزها رو ما در بین نعمت‌ها نمی‌شماریم. در مختصات زندگی ما جزو نعمت محسوب نمیشه، بلکه اونها رو دردسر می‌دانیم، گرفتاری می‌دانیم. اما امام حسین می‌فرماید در آرمان شهری که من حسین به خاطر تحقق اون هستیم رو دادم، در این آرمان شهر مراجعه مردم به یکدیگر و اینکه کارها و حوائجشون رو به یکدیگر ببرن و مشکلاتشون رو به همدیگه ببرن و کمک بخوان، این طرفی که ازش کمک خواسته شده، این کمک رو به عنوان نعمت بداند، نه به عنوان دردسر و مصیبت. شما در معماری یک شهر، معماری فرهنگی یک شهر، در معماری روابط اجتماعی یک شهر، چه آموزه ای و چه نوع معماری رو میتونید ببینید بهتر از این؟ خواهیم شهری رو تشکیل بدیم برای زندگی، جامعه‌ای رو تشکیل بدیم برای زندگی، زندگی بکنیم. نهایت تلاش هم زندگی آسودمندانه است، زندگی هستش که بتونیم ازش لذت ببریم. برای معماری چنین زندگی ابا عبدالله الحسین چه نقشه راهی میکشد برای ما؟ برای مهندسی این روابط اجتماعی، برای این مهندسی فرهنگی چه هندسه زیبایی رو ترسیم میکنه؟ ببینید اگر در جامعه چنین مهندسی و هندسه چنین مهندسی پیاده بشه، چه اتفاقی در اون جامعه میفته؟ در جامعه‌ای که رفع و رجوع کردن کارهای مردم و برطرف کردن گرفتاری‌های مردم در اون جامعه به عنوان نعمت تلقی میشه، وقتی عنوان نعمت روی یک چیز میاد، پسوندهای متعددی رو با خودش میاره. وقتی عنوان نعمت اومد، کسی از نعمت اظهار نارضایتی نمی کنه، کسی از نعمت اظهار خستگی نمی کنه. کسی از نعمت فرار نمی کنه. همه به دنبال نعمت میرن. نعمت رو گمشده خودشون می دونن. کسی از نعمت ملول و ناراحت نمیشه. اگر سلامتی نعمت سلامتی رو نداشته باشیم به چه نحو دنبال سلامتی میگردیم؟ چقدر این در و اون در میزنیم و هزینه میکنیم این پزشک و آن پزشک؟ وقتی یه نعمت رو از دست بدی. در آرمان شهر حسینی وقتی میبینن نمیتونن مشکل کسی رو حل بکنن، حوصله‌شون سر میره، اصطلاحاً احساس بیکاری میکنن. اما در ویران شهر یزیدی حل کردن مشکل مردم مسئله اساسی نیست. حل کردن مشکل مردم مسئله اول نیست. در ویران شهر یزیدی اولین نکته خود شخص است، منافع شخص است، منافع فردی است، نه منافع جمعی و اجتماعی. در ویران شهر یزیدی دنبال اینیم که خودمون به مقاممون، خودمون به مال و اموالمون برسیم. کسای دیگری مشکلشون حل میشه، به ما چه؟ حل بشه یا نشه؟ حرف اول رو منفعت شخصی میزنه در ویران شهر یزیدی. بررسی بکنید تاریخ 61، قبل 61، بعد 61 رو. حاکمیت هایی که میومد، کسایی که در رأس قدرت قرار می گرفتن، اهرم‌های قدرت به دستشون می افتاد، به دنبال منافع شخصی بودن یا منافع جمعی. نمیشه به فکر منافع جمعی باشیم، اما وقتی که در رأس قدرت قرار می گیریم، وضعیت زندگی ما متفاوت باشد با وضعیت زندگی مردم عادی جامعه. نمیشه. میگه در آرمان شهر حسینی مردم خدمت به خلق الله را نعمت میدانند. وقتی که اسم نعمت اومد یعنی گم شده شونه، دنبالش میگردن. چون این جامعه ای رو تصور بکنید یعنی چه؟ در جامعه ای که مردم دنبال اینن که کار یکدیگر رو حل بکنن، گرفتاری یکدیگر رو حل بکنن، در چنین جامعه‌ای خیانت معنا داره؟ خیانت به یکدیگر معنا داره؟ دزدی معنا داره؟ در چنین جامعه‌ای این مفاهیم آلوده میتونه قد علم بکنه و خودی نشون بده؟ نمیتونه. حالا ببینید، مقایسه بکنیم جامعه‌ای رو که داریم درش زندگی می‌کنیم با جامعه‌ای که آرمان شهر حسینی نامیده میشه. در آرمان شهر حسینی کسی که در اداره ای کار می‌کنه و عمده‌ترین کارش با ارباب رجوع و ارباب رجوع فراوانی داره، حل کردن گیر این ارباب رجوع براش اصله، نه ساعت کاری. ساعت 2 وقت اداری تمام میشه، ساعت 1 که میری میگی آقا تعطیل شد. بابا یه امضا میخوام. فقط یه امضا؟ نه. اسیرت میکنه باید بری حالا چند دور بری و بیای تا یه امضا رو ازش بگیری. قبل از این که به صندلی مجلس دسترسی پیدا بکند و بنشیند، در دوره تبلیغات انتخاباتی چنان در باغ سبزی رو نشان می‌دهد، چنان بهشتی رو نشان می‌دهد که بهشت موعود این ویژگی‌ها رو نداره. اما وقتی که به عرصه قدرت رسید، نه بهشتی رو می‌شناسد، نه مردمی رو، نه افرادی رو، نه حرف‌هایی رو. در آرمان شهر حسینی برطرف کردن حاجت‌های مؤمن اصله. در آرمان شهر حسینی با فضیلت‌ترین کار برطرف کردن حوائج فرادر مؤمنه. روایت ها رو ببینید در اصول کافی، باب ایمان و کفر رو با کتاب ایمان و کفر در اصول کافی، باب ایمان و کفر وارد بحث ایمان بشید، چند تا باب در مورد مؤمنه، در مورد مش راه رفتن برای برطرف کردن حاجت یک مؤمنی، چقدر فضیلت گفت، چقدر فضیلت گفته برای اینکه یک نفر راه بره برای اینکه حاجت کسی رو برطرف بکنه، چقدر راه بره، هزاران هزار میشمارن، چقدر حج واجب، چقدر عمره، عمره مقبوله. کسی آمد محضر امام حسن گفت مشکلی دارم، مشکلم رو حل بکنید. امام حسن گفت بلند شو بریم گرفتاری تو حل بکنه. پرسید چرا بین راه حسین علیه السلام در مسجد اعتکاف کرده بود، معتکف شده بود، مشغول اعتکاف بود. گفت چرا حاجتت رو به حسین نگفتی؟ گفت دیدم که حسین مشغول اعتکاف است، اصلا سراغش نرفتن. امام حسن علیه السلام فرمود اگر میتونستی بری پیش حسین و حاجتت رو به حسین میگفتی، این رفع حاجت از تو برابر بود با چقدر اعتکاف در مسجد. یک رفع حاجت مؤمن، میگه هر قدمی رو که، کاش این روایت ها رو میآوردم براتون، میگه هر قدمی رو که شما برمیدارید برای رفع حاجت مؤمن، به هر قدمی یک حسنه نوشته می شود و یک گناه پاک می شود. به هر قدمی. چقدر فضائل عجیب. با این روایت ها حرف حضرت آیت الله العظما، مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی رو خوب درک می کنیم. می بینیم که از روی مبنا حرف زده، نه از نزد خودش. آیت الله فاضل لنکرانی مرحوم که همه تون می شناسیدش، می فرمودن 50 سال 60 ساله دارم اسلام می خوانم، دارم دین می خوانم، لبش رو دارم به شما می گم، لب دین رو، لب اسلام رو. می فرماید واجبات رو انجام بدید، غیر از واجبات مشغول رفع گرفتاری و مشغول انجام کارهای مردم باشید، که اگر در قیامت از شما پرسیدن که چرا این کار رو کردی، ملامت کردن، بگید بیان یقه منو بگیرن، من مسئولم، بگید او مرجع تقلید بود، او به ما گفت. خب همش مضمون این روایاته. چقدر میفرماید امام صادق میفرماید که برآوردن یک حاجت مؤمن از آزاد کردن هزاران بنده، چقدر بنده در نزد من افضله. در آرمان شهر حسینی نگاه مردم به حل گرفتاری مردم یک نگاهیه که این رو نعمت میدانن، نه مصیبت. و وقتی کارها، وقتی انسان نعمت یک به یک امری، به یک پدیده ای به عنوان نعمت نگاه کرد، دیگه از اون ملول و رنجور نمیشه، از اون ناراحت نمیشه، خسته نمیشه. حالا ببینیم چقدر در جامعه ما برای رفع و رجوع کردن حاجت همدیگه به عنوان نعمت نگاه میشه و رفع و رجوع کردن حاجت همدیگر رو به عنوان نعمت میدانیم. یک روایتی رو از امام رضا علیه السلام بلاتون عرض بکنم در همین اصول کافی. اصول کافی یکی از کتب اربعه شیعه است. کتب اربعه شیعه یعنی 4 تا کتابی که در رده اول کتاب‌های حدیثی شیعه قرار دارن. یکی کافی، اصول کافی، کمال مرحوم کلینیه. یکی من لا یحضره الفقیه، کمال شیخ صدوقه. 2 تای دیگه الاستبصار و التهذیبه، که اگه اشتباه نکنم این 2 تا مال شیخ طوسیه. اصول کافی یکی از این کتب اربعه است که نزدیک عصر غیبت صغرا نوشته شده و نزدیک به عصر معصوم هم هست، که حالا برخی از علما میگن تمام روایت هایی که در اصول کافی ذکر شده حجیت دارد بلا کلام. حالا بعضی ها میگن نه، باید تحقیق کنیم، شاید چند تایی رو بتونیم پیدا بکنیم که از لحاظ سندی مقداری ضعیف باشن، ولی برخی میگن نه، تمام روایتهاش صحیح السند است و ثقه است و مورد اعتماد. در همین اصول کافی روایتی را از امام رضا نقل میکنه. میفرماید امام رضا فرمودند در بنی اسرائیل بعد از دوران حضرت موسی که دوران نبوت یوشع ابن نون بود، در دوران نبوت یوشع ابن نون 4 مؤمن با هم رفیق بودند که این 4 مؤمن یکیشون اصطلاحا از افراد طبقه پایین جامعه بود، از افراد ضعیف جامعه بود، جزو مستضعفین بود، حاشیه نشین بود، کپرنشین بود، حالا هر اسم و اصطلاحی که میتونید براش بذارید. 3 دیگه وضعشون بهتر بود. شبی از شبها این 3 که وضعشون بهتر بود در منزل یکی برای شب نشینی و گفتگو نشسته بود. این برادر مؤمن 4 میاد دم در این منزل رفیقش که این 3 رفیق در اونجا جمعن، در رو میزنه. غلام صاحب منزل میاد در رو باز میکنه، میگه چه کار داری؟ میگه با صاحب منزل رفیقم کار داره. نیست، خانه نیست، نیست، دروغ گفت نیست. و این برگشت. وقتی که غلام آمد در اندرون خانه، صاحب منزل که یکی از رفقای اون انسان بود، اون رفیق طبقه پایینشون بود، پرسید کی بود؟ گفت اون رفیقتون که ای هستش، به قول معروف وضعش همیش مناسب نیست. و بترسیم از اون موقعی که سلام دادن ما به انسانها بسته باشد به ثروتشون، بسته باشد به نوع ماشینشون. بترسیم از احترامی که قائل میشیم برای انسانها که این احترام بسته باشد به وضعیت مالیشون. من روایتش رو قبلا ندیده بودم، ولی دیدم که تعبیرات تندی میارن برای کسی که احتراماتی که برای مردم میذاره بر اساس وضعیت دنیویشون و وضعیت مادیشون میذاره. خیلی تعبیر سختی رو ذکر کردن برای کسایی که در روابط اجتماعی احترامات که میذارن بر اساس وضعیت مالیه. آقا کارمند، مدیر، هر کیه، رئیس بانک شعبه است، یه نفر که با صورت اتو کشیده، واقعا اتو کشیده و با کت و شلوار مارکدار با یه وضعی میاد، بلند میشه، دلاراست میشه. اما یه نفر که با یک لباس کارگری از سر کار بلند شده، چکی داشته، فلانی داشته، اومده بانک، اصلا جواب سلامش هم نمیده. بگو ببینم چه کار داره، زود باش برو، وقتمونو نگیر. وقتی مهمانی میشه کسی که بله در فامیل وضعیت مالی مناسبی رو دارد، باید صدر مجلس نشسته بشه، جاش بدن، باید به قول معروف احترامات آنچنانی غذای او رو بدن. اما کسی که وضعیت مالی آنچنانی در فامیل نداشته باشه، کسی بهش اعتنایی نمی کنه، هر کجا نشست نشست، عیب نداره، اون مهم نیست، هر کجا نشست نشست. بترسیم از اون روزی که احترامات ما وابسته به این مادیات دنیوی باشه، نه به درون افراد، نه به درون افراد. می فرماید این در روز قیامت که صحرای محشر همه جمع شدن، ندایی سر می رسه که عین المتحابون فی الله، کجان کسایی که محبتشون، احترامشون به خاطر خدا بوده، بلند شن. اونهایی که در دنیا به خاطر خدا محبت کردن به هم دیگه، نه به خاطر معیارهای دیگه، مستقیم وارد بهشت میشه. ندا داده میشه عین المتحابون فی الله، کجان انسانهایی که در راه خدا دوستی کردن، محبت و دشمنیشون، دوستی و دشمنیشون، احترام و بی احترامیشون بر اساس خواست خدا بوده، چقدر به خدا نزدیکه، چقدر بندگی خدا رو میکنه، چقدر مرتکب گناه میشه یا نمیشه، اهل نماز هست یا نیست، اهل خمس و زکات هست یا نیست، کلن اهل عمل به شریعت هست یا نیست. اینها رو ملاک میدانی برای احترام و دوستی، یا نه نوع ماشین و نوع خونه و نوع کسب و کار و میزان درآمد برای احترام برای ما ملاک. این از قدیم الایام بوده، در فرهنگ‌های مختلف هم بوده. یه دوره‌ای که مشغول زبان انگلیسی بودیم، در یه ترمیه کتابی بود، در اون کتاب کتاب داستانی رو می‌خوندیم که معموله در کلاس‌های زبان انگلیسی کتاب داستان رو می‌خونن. دیگه می‌خوام بگم در فرهنگ‌های مختلف هم همینه، چیزیه که دامن بشر رو گرفته، مال ما نیست. داستانی بود که یک کارگری با لباس کارش دعوت به مهمانی شده بود، فرصت نکرد بره خونه لباس‌هاش رو عوض بکنه، با لباس مهمانی بیاد به مهمانی، اصطلاحاً لباس پلوخوریش رو فرصت نکرد بره بپوشه، با همون لباس کارگری اومد. کسی بهش احترام نکرد، نشست جلو در، نه کسی گفت بفرما، نه کسی گفت برو بالا، هیچی. بلند شد رفت، لباسش رو عوض کرد، لباس‌های اعیانی پوشید. همین که از در وارد شد، همه دلراس شدن، همه خم شدن، بفرمایید صدر مجلس، و یک دیس سفارشی براش آوردن. بعد دیدن که این جیب این لباسش رو باز کرد، ظاهراً جیبش هم جیب آخوندی بوده که زیاد جا می‌گرفته. جیبش رو باز میکنه، دیس غذا رو خالی میکنه تو جیبش، میگه لباسم بخور، بخور، اینو برا تو آوردن نه برا من. این مسئله بود در بین انگلیسی زبانها که به قول معروف میگه این غذا رو برا من نیاوردن، برای این لباس آوردن. خب لباسم تو بخور دیگه، برام اگه من بودم، من که یه ساعت پیش اومده بودم اینجا، اینو برا تو آوردن نه برا من. خب این پارانتز ما بسته بشه. حالا چون این به قول معروف لباس آنچنانی و وضع مالی آنچنانی نداشت، گفت اصلا خونه نیست، محلش نذاشت. وقتی هم که اومد اون صاحبخونه ازش پرسید کی بود، گفت فلانی بود. گفت چیکار داشت؟ گفت شما رو میخواست، گفتم نیستید، میاد گرفتارتون میکنه، مزاحم مجلس و شب نشینیتون میشه. امام رضا اینجا میفرماید که اینها به او اعتراض نکردن، ملامتش نکردن و اعتنا هم به کارش نکردن. تمام شد، شب به صبح رسید، بنا شد برن سر مزرعه، سر باغ، مشغول کشاورزی و زراعتشون بشن. ستایی که از منزل در اومدن، بین راه به اون رفیق چهارمی رسیدن که دیشب در و بروش بسته بودن. اینجا امام رضا می فرماید که این رفیق چهارمشون رو که دیدن، ازش عذرخواهی نکردن به خاطر کار دیشبشون، و بی اعتنا به او سلام کردن و با هم مشغول حرکت شدن. همین که مسیر حرکت رو داشتن می رفتن، سلام علیکم، همین مسیر رو که داشتن می رفتن، می فرماید ابر سیاهی بالا سر اینها قرار گرفت. فکر کردن الان می خواد بارون بیاد، سری می خواستن بدوئن که یک سرپناهی پیدا بکنن که بارون نگیرتشون، خیس نشن. یهو از بالای این ابر صدایی اومد که من جبرئیلم یا نار خزیهم، ای آتش اینها رو در بر بگیر. رعد و برقی زد و این ستا در جا خشک شدن و سوختن و افتادن. این رفیق چهارمیشون تعجب کرد، چه صحنه ای بود. هراسان برگشت داخل شهر، زمان زمان کیست؟ یوشع ابن نون. یوشع ابن نون کیه؟ جانشین حضرت موسی. بعد از حضرت موسی اولین پیامبری که جانشین او شد یوشع ابن نون بود که خادم حضرت موسی هم بود. گفت یا یوشع، چون این داستانی اتفاق افتاد، قضیه چیه؟ یوشع داستان دیشب رو به او گفت و گفتش که اونها چون به تو بی‌محلی کردن و در رو به روی تو بستند، این مجازات در بستن به روی یک مؤمنه. گفت من حلالشون کردم. گفت دیگه فایده ای نداره، مگر اینکه بعدن در صحرای قیامت و محشر تو حساب کتاب به دردشون بخوره، الان که دیگه کار از کار گذشته. نکته ای داره، شاید خیلی تعجبمون بیاد، چطور میشه به خاطر یک کار چون این به قول معروف از نظر ما کوچکی، کم اهمیتی، یک اتفاق این چنانی رخ میده. ببینید سیر تاریخ رو که شما بیایید، تاریخ اقوام مختلف رو، تاریخ انبیا رو که بخونید، هر چقدر تاریخ به اون سمت میره، چیزها و اتفاقات خارق العاده بیشتر میشه. هر چقدر تاریخ به این سمت میاد، اتفاقات خارق‌العاده کمرنگتر میشه. که حتی ما داریم در زمان حضرت نوح و قبل حضرت نوح مردم با ملائکه ارتباط داشتن و حتی من در تورات دیدم، صحتش رو نمیدانم، در تورات دیدم که در زمان نوح و قبل از نوح ملائکه با انسانها ازدواج هم می کردن. صحتش رو نمیدانم ها، چون این تورات موجود نقد کتاب مقدس رو که ببینید خیلی نقدهای فراوانیه. قسمتهایش یقیناً مال موسی نیست، یقیناً، اما اون قسمت ده فرمانش و برخی از جاهاش نقلهاش خیلی شبیه نقلهای قرآنی ماست، مخصوصاً در سفر پیدایش که شروع میکنه داستان خلقت رو میگه، در سفر خروج شروع میکنه داستان خروج حضرت موسی با بنی اسرائیل رو از مصر میگه، خیلی شباهت‌های فراوانی با قرآن ما داره. صحتش رو نمیدانم. طوری بوده که مردم با ملائکه ارتباط داشتن، حتی به گفته تورات ازدواج هم میکرده. موسی نفرینی میکند که کل عالم رو نفرینش میگیره با اون طوفانش. حضرت نوح نفرینی میکند که با نفرین او طوفانش کل عالم رو میگیره. معجزات شاخص انبیا رو ببینید، عصای موسی تبدیل به اژدها میشه، عیسی مرده زنده میکنه. اما میاد به پیغمبر ما و تاریخ به این سمت میاد، خارق العاده ها کمتر میشن و معجزه اصلی پیغمبر ما میشه قرآن. هرچند معجزات خارق العاده هم داشته، سنگ حرف زد، ماه شکاف برداشت، شکل قمر شد و به قول معروف معجزات دیگری، ولی معجزه شاخصش اینه. حالا حکمتش چیه که این سیر تاریخ به این نحو؟ شما در بنی اسرائیل میبینید اتفاقات عجیبی میفته. تاریخ بنی اسرائیل رو ببینی که الان تو اون کلاس یهودیت که با رفاقا داریم، ما الان داریم این تاریخ رو میریم جلو، به یه جاهایی رسیدیم. مهمترین منبع تاریخ یهودیت هم برای شناخت دین یهودیت ناچار از تاریخ یهودیتیم و مهمترین منبعشون هم همون کتاب مقدسشونه. ببینید چه اتفاقاتی رو ذکر میکنن که خیلی هاشون رو منابع دینی ما هم ذکر میکنه. خیلی اتفاقات عجیبیه. حالا به چه مناسبته که هر چقدر این ور میاد، الان طرف گناه رو میکنه آنچنان هیچ اتفاقی نمیفته، ولی در اون زمان در رو به روی یک مؤمنی میبنده یک چنین اتفاقی میفته؟ نمیدانی، باید سر جای خودش بحث بشه. پس در آرمان شهر حسینی این روایت رو امشب از امام حسین خواندیم که در آرمان شهر حسینی حل کردن گرفتاری مردم رو در تمام شؤونات اجتماعی، چه در برخورد خانوادگی، کوچکترین جامعه، کوچکترین جمع یک جامعه، کوچکترین جامعه مستقل، از خانواده می آید بیرون، در بین فامیل، در بین همسایه، در شهر، در اداره، در صنعت، در کشاورزی، هر جایی رو ببینید، هر نوع گرفتاری که میتونید نسبت به همدیگه بدیم و هر نوع کاری که نسبت به همدیگه میتونیم کارمون بیفته و نیفته. میگه در آرمان شهر حسینی این رو نعمت میدانند، حل گرفتاری مردم رو، نه گرفتاری مصیبت. امشب از کار و زندگی افتادیم، اومد بابا گرفتارمون کرد، بیچارمون کرد، به من چه که آخه شما گرفتار شدی؟ این ادبیات، ادبیات آرمان شهر حسینی نیست. به من چه و ناراحت شدن، ناراحت شدن از برطرف کردن کار مردم، ادبیات مردم آرمان شهر حسینی نیست. کاش فقط برطرف کردن بود. این رو ببینید، این روایت امشب رو، منتها شرطش اینه شما یک صلواتی بفرستید. این روایت رو ببینید. فرماید ایما مؤمنن، گوش بدید، ایما مؤمنن منع مؤمنن شیئا من ما یحتاج الیه، هر مؤمنی چیزی رو که یک مؤمن دیگه احتیاج داره اما نمیده بهش. دانشجو کلاس من جزوه نوشتم، رفیقم جزوه نداره، نمیدم بهش. همسایه است، کاری گیری داره، الان یه مشکلی براش گیر اومده، یه مشکلی براش پیش اومده، به من احتیاج داره. ماشینش خاموش شده، میگه بیا هول بده ماشین من. از این دم دستی ها شروع بکنید، برید حالت کلان رو ببینید، که مشکلات کلان زندگی رو ببینید، که در مسیر زندگیش مشکلات فراوانی براش پیش میاد. این مسیر رو ببینید شما. میفرماید یک مؤمنی از مؤمن دیگر اون چیز رو که احتیاج داره منع بکنه، نده بهش، و هو یقدر علیه، قادر مشکلش رو حل بکنه، توانایی حل مشکل او رو داره. و هو یقدر علیه من اندهی او من اند غیرهی. حالا یا خودش میتونه مشکل این مؤمن رو حل بکنه یا نه خودش نمیتونه، اما کسی رو میشناسه که میتونه مشکل این رو حل بکنه و او رو کنار پیش او نمیبره. یا خودش میتونه حل بکنه و حل نمیکنه، یا نه خودش توانایش رو نداره اما کس دیگه ای توانایش رو داره و او رو به او ارجاع نمیده، نمیگه من او رو میشناسم بریم پیش او، او مشکل شما رو حل میکنه. حتی در صورتی که خودش توانایی نداره و در صورتی که کسی دیگری رو میشناسه که میتونه مشکل این رو حل بکنه و با شناخت این میتونه حرف این رو گوش میده و مشکل این رو حل میکنه، اونجا میگه مسئوله. پس یه مؤمنی گرفتاری یه مؤمن دیگر رو با اینکه توانایی داره حل نمیکنه. حالا یا خودش توانایی داره یا میتونه از طریق کسی دیگه این مشکلش رو حل بکنه. چه اتفاقی میفته مشکلش رو حل نکنه؟ اقامه الله یوم القیامه مسودن وجهه، در روز قیامت خداوند چون این کسی رو روسیاه محشور میکنه، مزرقتن عیناه، با چشمهایی که حالت وحشتناکی داره، مغلولتن یداه الى عنقه، دستهاش رو به گردنش آویزون کردن. و بهش چه گفته میشه؟ فیقالو، به او گفته میشه حازل خائن الذی خان الله و رسوله، این کسی است که به خدا و رسولش خیانت کرده. ثم یؤمر بهی الی النار، سپش بهش امر میشه که برو داخل آتش شو. در آرمان شهر حسینی اونقدر به یک شهروند کرامت قائلن، با این نگاه وارد آرمان شهر بشید، کرامت انسانی که در آرمان شهر حسینی برای شهروندان، حقوق شهروندی که در آرمان شهر حسینی برای شهروند قائله. چقدر تو بوقوق کرنا کردن اعلامیه حقوق بشر و غیر و ذالک. در آرمان شهر حسینی برطرف نکردن یک شهروند، این برطرف نکردن گرفتاری یک شهروند این آرمان شهر مساوی است با خیانت به خدا و رسول خدا. چه کرامتی از این بیشتر میتونیم به این بدی؟ چه کرامتی از این بیشتر میتونیم به این بدی؟ ببینید اگر واقعا اون چیزی رو که اهل بیت میخواستن رو پیاده میکردیم چه اتفاقی میفتد؟ ببینید زندگی در آرمان شهر حسینی چقدر لذت بخشه و انسانها چه جایگاهی دارن. میگه اگه اومد و گرفتاری چو حل نکردی، کارمند بودی میتونستی حلش بکنی حل نکردی، همسایش بودی میتونستی حل بکنی حل نکردی، فامیلش بودی میتونستی حل بکنی و حل نکردی، نه اینکه اتفاقی نیفتاده و یک خلاف قانون و جرمی رو مرتکب شدی، نه، به خدای این عالم و به رسول دین خاتم خیانت کردی. چه کرامتی را از این بیشتر میشه به یک شهروند داد؟ چه حقی را از این ارزشمندتر برای شهروند به عنوان حقوق شهروندی میتونیم ذکر بکنیم؟ که دنبال جامعه مدنی هستی، که آقا فرمودن این جامعه مدنی که همش تو بوق و کرنا کردید، گوشمون رو کر کردید، جامعه مدنی، جامعه مدنی، اگر منظورت جامعه مدنی همون آرمان شهری است که خود مال خودمونه، ما حاضریم جونمون رو براش بدیم، همون مدینه فاضله ماست، حاضریم جونمون رو براش بدیم، سلام علیکم. اما اگه نه، منظورت از اون آرمان شهر حسینی، منظورت از اون جامعه مدنی، اون جامعه ای هستش که تظاهرات بکنن برای رعایت حقوق همجنسبازان و حقوقشون قانونی بشه و ازدواجشون ثبت بشه، چه نسبتی با ما داره؟ تا حالا کشیش ها یک ازدواج رو قبول نکردن عقدشو بخونن، اونم ازدواج انسان با رباته، ازدواج دو همجنس با هم، دو تا زن دو تا مرد، ازدواج انسان با حیوان میخونن. تنها عقدی رو که حاضر نشدن بخونن کشیش ها در این جامعه غربی ازدواج انسان با رباته، اینو فعلا نخوندن، حالا تا حالا نخوندن. جامعه مدنی اینه، حقوق شهروندی اینه، در اونجا حقوق شهروندی اینه، حقشه، اینطوری حال میکنه، سیستم بدنیش اینه، اینطوری باید نگاه کرد. ببینید چه داریم و قدرش رو نمیدانیم. پس در آرمان شهر حسینی آنچه اصله و گرفت حل گرفتاری مردم، نگاهی که به حل گرفتاری مردم میندازن، به عنوان یک نعمت بهش نگاه میکنن. و اول جلسه عرض کردیم وقتی به یک چیزی به عنوان نعمت نگاه شد، دیگه ازش خسته نمیشن، ملول نمیشن، ناراحت نمیشن، غر نمیزنن، فرار نمیکنن از زیر بارش. و اگر یک چنین نگاهی حاکم شد در یک شهری، در یک آرمان شهری، که حل گرفتاری مردم را به عنوان نعمت بداند، در چنین شهری خیانت معنا ندارد، در چنین شهری گرفتا دزدی معنا ندارد، در چنین شهری ضایع کردن حق همدیگه معنا ندارد، معنا ندارد. ببینید حالا وضعیت جامعه خودمون رو بسنجیم با اون آرمان شهری که حسین ترسیم کرد. در ویران شهر یزیدی اولویت منفعت فردی است. اولویت اینه که من خودم چه بهره ای رو میبرم، چی به من میرسه. سوال اصلی اینه که چی به من میرسه این وسط. چی به من میرسم جوابش باید چیز باشه که الان ملموس ماشه، به دست بیاد و بشه شمردش. چی به من میرسه ای که مال قیامت باشه و آخرت باشه و بهش باشه نسیه است، نمیخوایمش. الان چیزی دستمو میگیره یا نه؟ آقا نه، الان شما گرفتاری اینو حل کنی، یه ساعت دو ساعت یه روز یه هفته براش وقت بذاری، چیزی دستتو نمیگیره، فقیر نداره بده، دنبال یه چیز ساده است. الان شما بیای مشکلشو حل کنی، چیزی برای چی من بیام دنبالش؟ من مغز خر خوردم بیفتم دنبال کار این؟ من اگه یه ساعت واسم مغازه چند صد تومن درآمدم، حالا یه ساعت بیفتم دنبال کار این؟ چیزی دستم نمیاد که بشمرمش. در ویران شهر یزیدی اولا منفعت، منفعت شخصی، اون منفعتی هم که قابل شمردن باشه، نه اون منفعتی که نسیه باشد به قول خودشو. در حالی که اینا نسیه نیست. یه گوشش رو الان میگم، فردا رسیدم تو فردا شب توضیحش رو میدم. ما فکر میکنیم من الان اینجا کار خوبی میکنم، بعد مردم رفتم اون دنیا یه چیزی بهم میدن و احساس میکنم الان کار بدی رو میکنم، گناه میکنم، بعد رفتم اونجا یه شلاق یه عذابی رو میبینم. اینطوری نیست. من اگر خوبی کردم همین الان در وجود من در عالم واقع اتفاق میفته و وجود باطنی من عوض میشه، و اگر گناهی کردم همین الان در وجود من تأثیر میذاره. بهشت و جهنم که بهشت و جهنم مادی نیست، همین الان موجوده. من همین الان یا در بهشت اعمالمم یا در جهنم اعمالمم. همون لحظه که گناه رو میکنم، همون لحظه اون گناه تأثیر رو من میذاره. قیامت چیه؟ یوم تبل از سرائر. فقط پرده ها کنار میره، ما واقعیت رو میبینیم. قیامت روز دیدن باطن واقعیت، آشکار شدنه، نه پیدا شدن و تأسیس شدن. یوم تبل از سرائر، اون روزی که باطنها آشکار میشن، نه اینکه تازه ایجاد میشن. همین الان من با گناهم بدبخت کردم خودم رو، همین الان با خوبیم خوشبخت کردم خودم رو، اما پرده است، پرده دنیا نمیذاره ببینم. وقتی که وارد اون دنیا شدم پرده رفت کنار، میبینم. اینو علامه در جاهای مختلف بحث کرده که بحث عکس العمل، بحث علت و معلوله، علت و معلول واقعیت این عالم، نه ظاهر این عالم که دنیاست. با این نگاه به ثواب و عقاب نگاه بکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عرض ما تمام. پس یکی از ویژگی‌های دیگری که برای آرمان شهر حسینی گفتیم این شد، حوائج مردم، نگاهشون به حوائج مردم نگاهیست به عنوان نعمت و می‌دانند که اگر حاجت مؤمن رو برطرف نکنن این تبدیل به بلا خواهد شد براشون. رها نمیشن که حاجت رو روا نکردن بی خیال به حال خودشون روا بشن، نه، چوب بالا سرشونه که این رو نگاه داره. حالا با اون توضیحات که خدمت شما عرض، صلواتی رو اهدا بفرمایید.